عرض کنم که یک بحثی رو که ما خواستیم اینو دار ادامه انشاءالله اگر پیدا کنه و دوستان بیشتر کنن، بحث منهج شناسی فقهی فقهای بزرگ شیعه راجع به اهمیتش من یک نکته عرض بکنم، بعد دیگه حالا بریم این که یک تکلیفی داده بشه و دوستان اگر کار کنن تا بعد نتیجه بریم. ببینید ما چارتن روش های بحث خارج مصطلح این است که الان ما هم فلجان به این روش رو داریم، اینه که نکته به نکته میاییم در هر بحثی مطالبی رو که بعضی از آیون دارن ذکر میکنیم مطلب رو نقادی میکنیم. خب این خوبی هم از در جای خودش، اما این سوال همیشه تو ذهن انسان باید باشه که در اصول مثلا چرا یه مکتب شده مکتب مرحوم نائینی، یه مکتب شده مکتب مرحوم محقق اصفهانی، یه مکتب شده مکتب مرحوم آغازی ها عراقی. به عبارت اخرى تفاوت‌های شاکلی هر مکتب چی؟ نکات قوت و نکات ضعف چی؟ اینها اگر شناخته بشود چه در فقه چه در اصول، به نظر من یکی از ابواب مهم برای ورود به یک اجتهاد واسه همین مکتب شناسی. چیزی که صاحب جواهر بهش خیلی دقت داره مثلا. اولا باز برگردیم به اهمیت جواهر که همیشه ما از اول روز اولی که فقه شروع کردیم به طور مرتب تأکید میکردیم جواهر نقلی معنعن از مرحوم سید صاحب عروه است که من از کسی نقل میکنم و از استادش تا سید صاحب عروه. سید صاحب عروه از این سال کرده بودم سید صاحب عروه آدم واقعا در فقه دقیق نشانش هم عروه صاحب عروه هست که در تفریع گروه بی بدیل و بی نظیره و همه سر سفرش نشست. گفته بودم که این دقت در فروع شما از کجا به دست آورد؟ عبارت ایشان گفته بود شددت و معذر و قرأت و جواهر الکلام من اولهی الى آخرهی سبع مرات. شدت و معذر کمربند و محکم بستم و جواهر رو از اول با آخرش هفت مرتبه مطالعه نشانه اهمیت صاحب جواهر کتاب جواهر دید صاحب عروه و بالاخره به مفتی به دست نمیاد آدم بگه که مثلا حالا بله ما هم صاحب نظری ما هم چنینیم. خب صاحب جواهر عبارتهای فراوانی به کار میبره گاهی نسبت به بعضی از اشخاص که من رو استقصا کردم چند نفرن چجوری داد با جای خودش میفرماید به عبارتهای مختلفی که از عبارتهای اینه الاختلال و فطریقه یه مطلبی رو نقل میکنه از یک عالم بعد وقتی میخواد نقل کنم که ایشون اختلال در طریقه داره، یعنی منهج و روش فقهی این آقا مختل است. ببینید صاحب جواهر اونی که ما میخواد ما دنبال این طریقه ایم که ما بفهمیم منهج و طریقه یک عالم بزرگ و یک فقیه شاکله فکریش به تعبیر چیه؟ به به تعبیر بروستر مدل فکری و فقهی این آقا چیست؟ حالا شما ببینید اگر مثلا این مدل در دست ما باشد که آقا مدل فقهی آقای بروجردی چیست؟ مدل فقهی مرحوم آقای خویی چیست؟ اگر این مدل رو ما قشنگ خوب برا گرفته باشیم، در خیلی از جهان مدلی که این آقا داره پیاده میکنیم، فتواش و نقادیش و مطلبش دست ما. البته این مدل و طریقه رو باید از یک جاهای رقیق شروع کرد تا به بحث خارج و مباحث خارج رسید. چون بعضی از دوستان شرح لومه و اینا تدریس میکنن، من فی جمله از شهید ثانی یک اشاره بکنم، اهمیت مدل سازی فکریشون چگونه، و بعد هم ما چیزی که در بحث خارج تعقیب کردیم از بحث خمس تا اجاره تا امروز اینه که آنجاها که مطالب آقایون به مدلشون برمیگرده اینا رو خوب نقاطی کنیم. بدین جهت که بعدن که برگشتیم حرفای اینا رو یک کاسه کردیم، بتونیم مدلشون رو بفهمیم و نقاطی کنیم. ما در بحث خمس مدل آقای بروجردی رو دقیقا آمدیم مشکافی کردیم، نقاطی کردیم. برای جلسه آینده دوستانی که بحث خمس بودن یه استقصایی بکنن، آنجا که به مطالب آقای بروجردی نقد کردیم اینا رو جمع کنن، که از بحث آینده وارد شیوه تبیین مدل فقهی آقای بروجردی و نقادیش میشه، که این بحث مهمیه. بعد عملا این مدل خوب فهم بشه، نقادی بشه، زیر شاخه های این مدل نقادی میشه، شخصیت هایی که در زیر شاخه مدل فقهی آقای بروجردی قرار دارن، مثل حضرت امام، حالا اینجا توی مجموعه اسم، مثل آقای صبحانی، مثل آقای صافی، که اینا تقریبا مدل فقهی آقای بروجردی رو دارن. این مدل فقهی آقای بروجردی با اون یافته هایی که شما دارید بحث بشه، نقادی بشه، یک نکته. انشالله اگر فرصتی بود، توفیقی بود، بعد از مدل آقای بروجردی به مدل آقای مرحوم آقای خویی بپردازیم و مدل فقهی رجالی مرحوم آقای خویی، که باز امروز تقریبا در حوزه های علمیه ما اگر بگیم رایج‌ترین مکتب فکری، مکتب فکری مرحوم آقای خویی، یعنی امروز در نجف، در قم، در مشهد، این سه حوزه‌ای که اصل اساس حوزه‌های علمی شیعه است و تفکر شیعی بر این محور می‌چرخد، الان تقریبا نظر غالب و سائد نظر مدرسه نجف، مدل فقهی رجالی مدرسه نجف. بحث کنیم امتیازاتشه، یعنی که کاملا ما تو بحثا آوردیم، ولی اینا رو مدل سازی کنیم به نحوی که نجف باشه این مدل، و کاملا روش بحث کنیم و از کنم بریم جلو، و بعد دو سه تا مکتب فقهی دیگر هم که مهمه برسیم و بررسی بکنیم مدل سازی و نقاد. اولا چرا الان؟ به خاطر اینکه خوب فقهی اینا رو شماها چشیدید. اگر این کار اول بحث خارج بشود خیلی مفید نیست، ممکنه حتی راه به اشتباه برده بشه، اما شما الان کاربرزیاتون رو کردید، الان وقتیه که میخواید خلاصه گیری کنید، اون نتایج کاربردی ها در تفکر خودتون بازخورد داشته باشه. بذار الان وقتی که این مدل سازی براتون بسیار مهم و بسیار لازم، تا جلسه بعدمون که حالا دیگه بعد از یه سفر و اینا باشه، بعد از دیگه آخر سفر، دوستان آنجا که تو بحث خمس ما نقادی کردیم حرفای آقای بروجردی رو، مخصوصا بحثی که ما در عرض مشترات کافر ذمی از مسلمان، حتما این بحث رو یک روایت ما بیشتر نداریم، زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره یجب فیه الخمس. یه روایت هم بیشتر نداره اونجا. صحیحه ابی عبیده حزا. ما اونجا دقیقاً یه قسمت از شاکله فکری و مدل مرحوم آقای بروجردی رو خوب به تفصیل ذکر کردیم و نقادی کردیم. حداقل دو سه جای دیگه هم بوده است. اینا رو دوستان پیدا کنن، مجموعهش رو خوب مرور کنن، مطالعه کنن، وقت بیارن اینجا مطرح بکنن، روش صحبت بکنیم که دیگه مدل دست شما باشه، مدل فکری آقای بروجردی. وقت بعد اگه کسی اهل قلم باشه میتونه دو سه تا مقاله قوی از توش هم در بیاره که مقاله که فایده داشته باشه برای مجموعه های دیگر حوزه بالاخره. مدل بله؟ اصلا ببینید مدل فکری مهمه برای ما. حتی نگاه به روایت که شما میگید تقریبا همین میشه، چون منبع فکری و فکری ما روایات. به عبارت اخرى این نگاه که داریم دقیقاً ما به امتیاز مدل فقهی آقای بروجردی از سایر مکاتب دقیقاً ما به امتیازه. یعنی اگر شما بخواید در تقابل قرار بدید مکتب فکری آقای بروجردی رو با مکتب فکری مرحوم آقای خویی، دقیقاً اینی که ما اونجا بررسی کردیم شما مجموعی کنید تقابل فکری بین مدل فکری آقای خویی و آقای بروجردی چه نوعی شما اون مطالبی که ما داریم قبلا گفتیم داره جمع کنید نگاه کنید زاویه دید تو خود بخود پیدا شده بعد میبینید یاد دادم. یعنی ما با همین طرز فکر آمدیم نقادی کردیم. به عبارت این اخرى ما اونجاها که نگاه میکردیم هم محتوا هم مدل رو نقادی کردیم با یه پیش‌داوری دقیق خودمون. الان که شما با این فراست نگاه کنید میفهمید این پیدا بکنید اون حلقه مفقوده براتون پیدا میشه. اون چه که دو سه جا نقادی مهم شده یا رو بیارید نگاه کنید خودتون مرور کنید بعد اینجا بیاید ارائه بدید. شما مکتب فکری آقای بروجردی رو تو بحث خمس در 10 مورد نقادی کردید، اینجور نقادی کردید شما و کاملا خودتون به مدل دست پیدا میکنید. بعد ما یه توضیحاتی میدیم در کنارش و مقارنه میکنیم. حتی این مقارنه بین مکتب آقای بروجردی و مکتب آقای خویی مرحوم آقای خویی ناخودآگاه تو بحثا شده است. اینا رو میاریم بازسازیش میکنیم تبدیل به یک مدل. بعد اولا این مدل فقهی آقای بروجردی شه، این مدل فقهی آقای خویی میشه، این مابعد امتیازش میشه، این مابعد اشتراکش میشه و براتون روشن میشه. بفرمایید. سوال اول این که آیا با اینکه فقه تعبدی است هیچ تنافی با هم ندارد. وقتی توضیح بدیم کاملا روشن میشه. سوال خوبیه که آقا اصلا یکی بحثی نداره دیگه، ما روایات هست و باید نگاه کنیم سند و دلالت و سلام دیگه، منهج خاص نه، کاملا منهج خاص است. وقتی توضیح بدیم روشن میشه برای دقیقا همون چیز که صاحب جواهر، یعنی تحقیقا این الهام رو من از صاحب جواهر گرفتم. وقتی میدم از کردم الان مرتب نسبت به جمعی از فقها هم یه اختلال در طریقه دارن. من برام این سوال بود که یعنی چی این طریقه، چه طریقه ایست صاحب جواهر یه اختلال در طریقه دارن. راجب 7-8 نفر مرتب وقتی میخواد نقادی کنه میگه اینا اختلال در طریقه دارن. این طریقه چه طریقه ایست؟ وقتی توضیح بدیم خودتونم مطالعه کنید در میابید، مخصوصا وقتی مقارنه کنید مشترکاتم در ذیلی بحث روشن میشه. این بحث چرا الان مطرح میکنیم بعد چند سال که با شما مشهوریم؟ جهت اینه، یک، اولا یافتن طریقه یک فرد فرع بر تسلط شبه کامل در افکار فقهی است. یعنی ما اگه آمدیم طریقه سنجی کردیم، هر اون که از آقای بروجردی در فقه در دست بوده ما نگاه کردیم. اینه دقت کنیم و چرا الان مطرح میکنیم؟ بالاخره شما 7-8 سال دارید فقه میخونید و هر روز صبحتون شروع میکنید آقای بروجردی چی گفته نقادی کردید، آقای خویی چی گفته نقادی شده، مرحوم محقق داماد چی گفته نقادی شده. الان وقتیه که بعد از 7-8 سال کار دیگه میتلزید. وقتی وارد بشیم خودتون خواهید دید زاویه رو، وقت بعد عیبی نداره در ما به تفاوت ها اشکال کنید، بگید، فکراتون رو به کار ببرید، ما به اشتراکات رو خودتون میتونید پیدا کنید، ما اشاره میکنیم بهش پیدا بکنید. منهج که میگیم وقت بعد این منهج ساعد رو ببینید، غلبشه، شمولشه. این بالاخره بحث نوبیه، بحث جدیدیست که نبوده ولی بسیار مؤثره و در یک اجتهاد کارآمد در جای خودش یک حلقه مدخول این منهج
شماست.
اونا باید میگن آقا منهج ایشون اینه، این منهج باشه، باید تفتیم منهج این نظریه ایشون داشته باشه، تمام. میگیم وقت بعد آقای روحانی یک سوال کردن اون دفعه که روش خودتونم بگیم، عیبی نداره بذارید ما 3-4 روش رو بگیم خوب شما ملموس بشه براتون میخوایم چیکار کنیم، بعدم عیبی نداره اون روشیم که خودمون داریم میاییم مابل امتیازات چه با روش هایی که میگیم، مابل اشتراکات چه میگیم، عیب نداره اونم ما توضیح میدیم و در جای خودش میگیم. عیب نداره اونم در کنار همون بحث، عیبی نداره اونم ما اشاره میکنیم و میگیم انشاءالله. حالا ببینید نسبت مبحث مرحوم شهید ثانی، من چون دوستان شرح لومه تدریس میکنن و کتاب ساعد تو حوزه هست، شما ببینید من 2 نکته کوتاه عرض بکنم. طلبه وقتی شرح لومه میخونه چون منهج شناسی کار نمیکنه، هیچ تفکری از نظریه شهید ثانی به دست نداره. یعنی شما الان نه تنها طلبه یک شرح لمعه میخواند، استادی که شرح لمعه میگویم که الان کم نیستن در بین شما، ازشون بپرسید بگیم آقا 10 دقیقه راجع به منهج فکری شهید ثانی توضیح. در همون بحث عرض مشترات ذمی از مسلمان، ما یک نکته از مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی نسبت به نگاه شهید ثانی گفتیم در همون بحث، حالا مال چند سال قبل نمیدونم، نگاه کنید به همون بحث به عنوان پیش درآمد بحث 10 دقیقه یک رو ما بحث کردیم، گفتیم آقایان که شرح لومه درس میگی باید نسبت به شهید ثانی این کار رو انجام بدید، نسبت به صحیحه ابی عبیده حزا همونجا مراجعه کنید. مرحوم شهید ثانی در یکی از کتاباشون فرماین عرض ذمی که مشترات کافر ذمی از مسلمان بخرد، یک روایت ابی عبیده حزا میگه خمس دارد و مستنده ضعیف، میگه مستندش ضعیفه. خب روایت چیه؟ روایت صحیحه اعلایی است، صحیحه ابی عبیده حزا. آقای خویی یک 2 کلمه میگن قیله که مستند ضعیف است، ولی اصلا اینجوری نیست، مستند خیلی قوی است. آقای بروجردی اینجا توجه داشتن روی منهجی که دارن که شهید ثانی گفته مستند او ضعیف است. خب یعنی چی شهید ثانی؟ اون به محققی است در مجال، در این صحیحه اعلایی شهید ثانی چطور گفتن مستند او ضعیف است؟ آقای بروجردی یه وجه برای شهید ثانی تراشیدن. ما اون وجه رو به تفصیل گفتیم، از ریشه زدیم اون وجه رو که اصلا تفاوت نیشه یه حرف رو شهید ثانی نسبت داره. خب پس برای چی شهید ثانی نسبت به اون روایت گفتن مستند و ضعیفون؟ یک مدل آمدیم از مدل‌های شهید ثانی رو اونجا اشاره کردیم. من وقتی دیدم مستنده و ضعیفون، با خودم دو تا قرینه سازی کردم، به اون دو تا قرینه نگاه کردم، مطمئن شدم که مشکله همین مشکله است که در مدل شهید ثانی وجود داره. اینجا باعث شده گفتن مستند و ضعیفون، نه حرف آقای بروجردی است. آمدم به شرح لومه نگاه کردم، حالا اون شریدش هم اینجا بگم، بعد برای کار کردن رو مدل شهید ثانی یه طرح بهتون بدم که کار کنید. من آمدم شرح لومه رو نگاه کردم، ببینم شهید ثانی اینجا میگه مستند و ضعیفون، تو شرح لومه چی میگه؟ بعد یه مرتبه دیدم تو شرح لومه میگن موثقت و ابی عبیدت الحزرا، برای من حل شد. من گرفتم مثلا موثقت و ابی عبیدت الحزرا، منهج یکی از مناهج شهید ثانی این است که شهید ثانی روایت موثقه رو معتبر نمیدونه. وقت تو همون بحث من نمونه های آورده و کتاب های مختلف شهید ثانی، شهید ثانی روایت موثقه رو معتبر نمیدونه، یعنی روایتی که راویش غیر امامی باشد ولو تصریح به وثاقت شده باشه معتبر نمیدونه شهید ثانی. و شاهد علیه به توصیقات ابن فضال اعتنا نمی کنه شهید ثانی. انبوه موارد داریم میگه لضعف المستند، چون روایت موثقه. خب این سوال یه قسمتش حل شد، منهج شهید ثانی اینه خبر موثقه رو معتبر نمی داند. در شرح لومه میگه موثقه ابی عبیده حزا. خب حالا سوال برای چی گفته موثقه ابی عبیده حزا؟ ای که صحیحه اعلاییه، که همه رواتش طبق نظریه طبق سند شیخ طوسی شیعه امامی هم قطعا. برای چی شهید ثانی میگه موثقه ابی عبیده حزا؟ باز اینجا منهج شناسی کمک میکنه. اونی که ببینید اون حلقه های مقبوله چقدر کمکتون میکنه. خب اینجا باز منهج شناسی یک نکته دوم باید به زمینه بشه. شهید ثانی در کتاب‌های خودش مشی مختلف داره. در یک زمانی شهید ثانی کلن مقلد است. و جالب اینه که یکی از کسانی که صاحب جواهر نقادی می‌کنه میگه اختلال در طریقه داره شهید ثانی. شهید ثانی مراحل فکری داره. در برخی از مراحل کاملاً مقلد شهید ثانی. برخی از کتابای شهید ثانی از کلمه رجالی درش نیست. هنوز در رجال صاحب نزج نبوده. آن وقت مقلد کیست؟ در یک برهه از زمان شهید ثانی کأن جز فکر علامه فکر دیگری رو ندارد و نمیپذیرد. آن هم نه همه کتب علامه، مقلد علامه است در کتاب مختلف. چون کتاب مختلف شهید ثانی یکی از قوی ترین کتاب های مرحوم علامه حلی میدان. خب اگر این نکته نسبت به شهید ثانی روشن بشود، حالا برید حرف علامه را در مختلف نگاه کنید. علامه در مختلف در کتاب خمس از این روایت تعبیر میکنه موثقه ی عبیده ی حسن. و این تعبیر از علامه قطعا یا خط قلم بوده از خود علامه، مخواسته بنویسه صحیحه ابی عبیده حزا، نوشته موثقه ابی عبیده حزا، یا اگر کسی نسخ مختلف رو نگاه کنه قطعا به نسخه میرسد که علامه صحیحه ابی عبیده حزا نوشته باشه. اینجا دیگه هیچ تردیدی درش نیست که یا اشکالیشون میخواسته بنویسه صحیحه ابی عبیده حزا، اشتباه قلم شده شده موثقه ابی عبیده حزا، یا ناسخ این اشتباه رو کرده. شهید ثانی مقلد علامه در مختلف، ببینه علامه در مختلف نوشته موثقه ابی عبیده حزا، بدون تحقیق توی کتاب آورده مستند و ضعیف، چرا چون موثقه است. اینا منهج شناسی بهمون کمک میکنه. حالا اون مدلی که من میخوام بگم که کار کنید روش، در سه زمینه باید شهید ثانی منهج شناسی بشه. و اگر در این سه زمینه یک جزوه نگاشته بشود و این جزوه به عنوان یک کمک تدریس برای مدرسین شرح لوحه در حوزه‌های علمیه مطرح بشود، اون وقت خواهید دید کسی که با این نگاه شرح لومه تدریس کنه و کسی که با این نگاه شرح لومه بخواند، بعد شما ببینید با یک سال کار فقهی استاد چقدر چیز گیرش میاد، طلبه چقدر و اون طلبه یک شرح لومه میخواند. در سه زمینه و سه محور شهید ثانی باید مکتب شناسی بشود. یک، منهج رجالیست. دوم، منهج اصولی. سوم، منهج ادبی. نه، در این برهه مقلد بوده اما منهج پیدا میکنه تو این کتاب. بله بله، اوائل در چه کاملا بر قابل کاره. وقت منهج اصولی چگونه؟ اینه اشاره کنم من. شما شرح لومه رو با یک نگاه کارشناسی و اصولی نگاه کنید. البته کسی این کار کرده، الان من میگم کی اشاره کردم، یه خود کارش هم تکمیل شده. اگر کار ایشون باشه، آقای پیلیچیان بگیره کار ایشون رو بیاره در مجموع، کار خوبیه. قواعد اصولی که شهید ثانی تو شرح لومه بهش استناد میکنه، حتی با کار کامپیوتری شما قلت و کثرت استنادم پیدا کنید. یه لیست کنید، آقا شهید ثانی تو کل شرح لومه به 50 قاعده اصولی استناد میکنه، کثرت و قلت هم اینه، موارد هم اینه. به این قاعده اصولی 30 مورد استناد میکنه، به این قاعده اصولی 20 مورد، به این قاعده اصولی هم 2 مورد. بعد از کتابای شهید ثانی تحقیق این قاعده اصولی باید پیدا بشه. استادی که میخواد شرح لومه تدریس کنه، هفته یکی از این قواعد رو در کنار تدریس خودش بیان کنه و از کثرت موارد شروع کنه. یادتون هست وقتی کفایه دوستانی که بودن، ما آمدیم گفتیم مرحوم آخوند در جلد اول کفایه با چند نفر درگیر، چقدر که اهمیت اون کتابا براتون معلوم بشود. مرحوم آخوند تو جلد اول کفایه 67 مورد با صاحب فصول درگیره. از 67 مورد برای شما ذریب اطمینان، ذریب اهمیت کتاب فصوله. در جلد دوم کفایه همه اونا کنار میره، نگاه به شیخ انصاری توی رسائل هست مثلا. این نظیر اون کار میشه با یک سعه و کاربرد بسیار زیاد. وقت شما میایید در طی تدریس شرح لمعه 20 تا 30 تا قاعده اصولی شهید ثانی رو، هر قاعده یک رو بیشتر براتون کار نمیبره تدریسش، توضیحش. توضیح میدید، نظر شهید ثانی رو بیان میکنید. آن وقت هر جا در اون 20 مورد این طلبه به این مسئله برخورد بکنه، شما بهش میگید آقا قاعده شماره 3 که ما توضیح دادیم اینجا تطبیق میشود. اولا تطبیق اصول و فقه، مشکلی که ما در حوزه داریم که تطبیقی نمیخونیم اصول رو، ادبیات تطبیقی میخونید، عبارت الان دست شما بدن ناخودآگاه عبارت رو معنا میکنید، اما چون اصول فقه تطبیقی نیست، یه مطلب فقهی دستتون میدن، باید کل یک ساعت فکر کنید شما که بالاخره بعد از یک ساعت فکر چه قاعده اصولی اینجا کارسازه، چون تطبیقی نمیخونید. اگر به طلبه یاد بدیم از حد شرح لومه خوندن تطبیقی رو، اون که بسیار بار خودش میبره. آقای عالمیان مشهد است، طلبای فاضل هم هستش، به من یه وقتی میگو من تدریس دارم شرح لومه چی کار بکنم، من بهش گفتم بیا یه قواعد اصولی رو پیدا بکن کار کن بشه. یه تابستونی من مشهد بودم، یه روز آورد یک کلاسور بزرگ پیش من، گفت فلانی من اینقدر قاعده کار کردم، خیلی قشنگم کار کردم، حالا اگر شما باشون تماس بگیرید، اگر کار ایشون باشه، آماده باشه، یه فرصتی بیاد از کارش توضیح بده برای دوستان، چون کاری انجام داده، طلبه فاضلی هم هست، بیا توضیح بده آقا من این کار رو کردم، به اینجا رسوندم کار. دوستانی که شرح لومه الان بالفعل تدریس میکنن، آقای زاکری، آقای جعفری، دوستان دیگه‌ای که تدریس میکنن الان، بیان این مدل رو به کار ببرن. یک، قواعد اصولی. دوم، قواعد ادبی. شهید ثانی از کسانی که در ادب عربی تسلط داره و یه سری استنتاجات شهید ثانی بر پایه نگاه به ادب عربی است، همون چیزی که اگر ما یه وقتی شاکله فقهی خودمون توضیح بدیم، بسیار از این نکته ما استفاده کردیم. در انبوه موارد نگاه دقیق به ادب عربی، این یک برای منهج خودمون یه نگاه استثنایی است که در کسان دیگه من ندیدم.
یک لو میشه در آقای سیستانی. برخی موارد تو قاعده لازرر دیدم آقای سیستانی همچین نگاهی رو دارن. شهید ثانی یک جا تخطئه میکنه اجتهاد علمای عجم رو، میگه من به اجتهاد علمای عجم تخطئه دارم. بالاخره چرا؟ به خاطر اینکه در ادب عربی علمای عجم متضلع نیستن و فی الجمله این اشکالیشون وارده. یعنی قراص فکری ما عربی است. ما تنها با خواندن صرف و نحو با یک نگاه عجمی میخوایم این تراث رو بفهمیم. خیلی جاها دچار اشکال میشیم. اگه یادتون باشه تو بحث اجتهاد و تقلید، شیئا من قضائنا شیئا من قضایانا، ما دو هفته وارد شدیم این تعارضی که بین این دو هست و انبوه حرفا نسبت به تعارض گفته شده. آمدیم با یک نگاه به ادب عربی این تعارض حل کردیم، گفتیم هیچ تفاوتی نداره، شیئا من قضایانا با شیئا من قضائنا هیچ تفاوت نمیکنه. اگر الان تو این بحث کفر ضروری، خود صاحب جواهر آمدن یه بحث عمده ای رو پیش کشیدن، نتونستن از فتوا در بیان. مشهور اصحاب اینو میگن، ما نمیتونیم برخلاف مشهور نظر بدیم. ما با یک نگاه ادبی کلمه جهود معنا کردیم، ما این گفتیم نگاه علمای شیعه بی این بوده. جهود در ادب عربی معناش اینه. همه ی حرفایی که آقایون میگن سر بی صاحب میتراشه. شهید ثانی نگاه به ادب عربی داره. کتابی که شهید ثانی قواعد ادب عربی و اصول رو مطرح میکنه چه کتابی است؟ اینو شما پیدا کنید، من نمیتونم. یک گزارش آقای رضوی برای جلسه بعد از تمهید باید بیارن، ببینن تمهید نیست، چند تا قاعده ادبی داره، چند تا قاعده اصول ای نداره. بیارید اینو، خب ای نداره، خوبه. یک گزارشی بیارید ازش تا همه ما استفاده بکنیم. قواعد ادبی که شهید ثانی داره خلاصه گیری میشه در شرح لقمه، ببینید چقدر از این قواعد استفاده شده. سوم مباحث رجالی ایشون، این دو مورد کار بشه، بعد نسبت به مباحث رجالی منهج میدم من که چیکار کنیم، رجال شهید ثانی رو چجوری بازسازی کنیم، چه کتابایی ایشون به نگاه رجالی عمیق خودشون پرداختن، چه کتابایی مقلد بودن ایشون، اونم اونجا میگیم. وقت بعد بیایید این سه تا یا یک جزوه یا سه تا جزوه، منهج رجالی شهید ثانی، منهج شهید ثانی در علوم ادبی، منهج شهید ثانی در اصول. خب یک تراث بزرگ کتابای شهید ثانی از جمله شرح لقمه که امروز همه حوزه‌های ما در صفحه احسان شرح لقمه نشستن. خب اگه استاد با این نگاه شرح لقمه رو بیاموزه، وقت اضافه هم نمیبره، وقت کار فقط در حاشیه درس یک ربع ساعت استاد هفته‌ای سه تا یک ربع به قواعد رجالی شهید بپردازد، یک ربع به قواعد اصولی بپردازد، یک ربع دو هفته یک بار به قواعد ادبی شهید ثانی بپردازد. وقت طلبه با این نگاه شرح لقمه بخونه، برخی شرح لقمه خونده یه نیمه مجتهد میشه یا نه. و چرا میگن آقا چطور در سابق معالم میخوندن مجتهد بودن، الان ما معالم میخونیم، اصول فقه میخونیم، رسائل میخونیم، کفایه رو میخونیم، در سال هم در خارج بریم آخرش هم هیچ. یکی از حلقه‌های مقبوله این بحث منهج شناسیه که این اگه وارد بشه در حوزه ها از اون پایه، بعدا نتایج زیاد گرفته میشه. انشالله برای جلسه آینده مطالب مرحوم آقای بروجردی جمع جور بشود، بعد دوستان آماده داشته باشن بیارن گوشه هاش مطرح کنن تا بعد اون رو مدل سازیش کنیم، روش کار کنیم. منهج فقهی آقای کردی این بحث شهید ثانی رو، حالا دوستانی که بالاخره تدریس شرح لقمه دارن تو ذهنشون باشه، کم کم ورودی به این بحث هم داشته باشن، بحث بسیار خیلی خوب. انشالله امیدواریم خداوند به هممون توفیق بده که در راه مکتب اهل بیت انشالله گامهای مثبتی برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
پنجشنبه 23/10/89
دو جلسه و حداقل دو سه جلسه و بحث کنیم و از اینجا باید شروع کنیم که ارادت الخالق حب و رضا لشوق فالعقل بمنعه قضا مفهومها یغایر الحکم بما هو الصلاح عند جل الحکما. از اینجا باید شروع کنیم بحث ارادت الله رو مطرح کنیم، اونم همون بحثی که مرحوم آقا میگه اینجا که بسید قلم سر بسید.